او تو او، اینجا آنجا همه جا. برای انجام همه اینها اینترنت چین باید دست به کار می شود. برای دو دهه شرکت‌های اینترنتی چینی نقشی مشابه همتایان آمریکایی خود، یعنی ایجاد گره‌های اطلاعاتی در یک شبکه دیجیتالی بازی کردند. آنها اکنون آماده بودند تا زیر و بم جزئیات کامل زندگی روزمره را بیرون بکشند. تحلیلگران انفجار خدمات اینترنت در دنیای واقعی را با نام انقلاب O2O نامگذاری کردند که در سراسر شهرهای چین شکوفا شد و مخفف آنلاین به آفلاین است. شاید این اصطلاح گیج کننده باشد، اما مفهوم آن ساده است. فعال کردن فعالیت‌های آنلاین در سرویس‌های آفلاین، وبسایت‌های تجارت الکترونیک مانند علی بابا و آمازون سالها این کار را برای خرید کالاهای فیزیکی انجام می‌دادند. انقلاب O2O با استفاده از راحتی تجارت الکترونیک در ارائه خدمات خرید در دنیای واقعی، یعنی چیزهای مانند غذای گرم، ماشین سواری تا کافه یا الگوی جدید اصلاح مو که نمیتوان آن را در جعبه مقوایی قرار داد و در سراسر کشور حمل کرد، سر و کار داشت. تولد سیلیکون ولی به یکی از اولین الگوهای O2Oها، یعنی سواری مشترک، تبدیل شد. اوبر از تلفن‌های همراه و ماشین‌های شخصی برای تغییر نحوه تردد مردم در سطح شهرها در آمریکا و سپس در سراسر جهان استفاده کرد. شرکت‌های چینی مانند دیدی چاکسینگ به سرعت این الگوی تجاری را کپی کردند و آن را با شرایط محلی تطبیق دادند و دیدی در نهایت شرکت تاکسیرانی اوبر را از چین بیرون کرد و اکنون در حال مبارزه با آن در بازارهای جهانی است. شاید اوبر ایده اولیه O2O باشد، اما این شرکت‌های چینی هستند که این الگوی اصلی را برداشته و از آن برای تحول در ده‌ها صنعت دیگر استفاده کردند. شهرهای چین آزمایشگاهی عالی برای کسب تجربه بودند. محیط شهری چین می تواند لذت بخش باشد، اما همچنین ممکن است مانند جنگلی شلوغ، آلوده، پر سر و صدا و تا حدی کثیف به نظر برسد. پس از یک روز تردد با متروهای بسیار شلوغ و تقاطع‌های هشت راهی، بسیاری از چینی‌های طبقه متوسط فقط می‌خواهند از یک سفر خارج از منزل برای خوردن غذا یا اجرای یک دستور معاف شوند. از خوششانسی آنها، این شهرها همچنین خانه لشکر بزرگی از کارگران مهاجر هستند که با خوشحالی می توانند این خدمات را با هزینه ناچیز در اختیار آنها قرار دهند. این محیط برای O2O ساخته شده است. غیر از جار زدن، اولین سرویسی که واقعاً باعث رونق O2O شد، خدمت تحویل غذا بود. قولهای اینترنتی چین و سیل استارتاپ های مانند میچوان دیانپینگ وانگشینگ همگی تحویل غذای O2O را با سرازیر کردن یارانه ها و منابع مهندسی به بازار راه انداختند. جمعیت رستوران های چینی کاهش یافت و خیابان ها پر از اسکوترهای الکتریکی شد که به خاطر غذاهای داغی که روی صفحه حمل می کردند از عقبشان بخار خارج می شد. پرداختها را می توان از طریق کیف پول ویچت و علی پی یک جا انجام داد. تا پایان 2014 هزینه های تحویل غذای O2O در چین بیش از 50% افزایش یافت و به 15 میلیارد RMB یا خرید و فروش حواله یوان رسید. تا سال 2016 20 میلیون سفارش غذایی آنلاین روزانه چین 10 برابر کل خدمات در آمریکا بود. از اینجا الگوی O2O خلاقانه تر شد. برخی از آرایشگرها و مانیکوریست‌ها فروشگاه‌های خود را به طور کامل تعطیل کردند و صرفاً کار خود را از طریق برنامه‌ها و تماس‌های خانگی انجام دادند. افرادی که احساس بیماری می‌کنند می‌توانند کسانی را برای ایستادن در صفوف طولانی خارج بیمارستان‌ها اجیر کنند. صاحبان تنبل حیوانات خانگی می‌توانند از برنامه‌ای استفاده کنند که کسی را برای تمیز کردن جعبه گربه یا شستشوی سگ خود استخدام می‌کند. والدین چینی می‌توانند از طریق برنامه رانندگان ون را برای رساندن فرزندان خود به مدرسه استخدام کنند و هویت آنها و ورود آنها به خانه را تایید کنند. کسانی که نمی‌خواهند فرزندی داشته باشند می‌توانند از برنامه دیگری برای تحویل کاندوم استفاده کنند. برای مردم چین تردد نقطه عطف زندگی شهری است. برای کسب و کارهای کوچک این به معنای فراوانی مشتری است، زیرا کاهش تردد باعث شده که شهروندان چینی بیشتر هزینه کنند و برای موج جدید استارتاپ های چین این به معنی افزایش ارزش سهام و حرکت بیوقفه به بخش های بیشتر از زندگی شهری است. پس از چند سال رشد انفجاری و رقابت گلادیاتوری، تولید جنون‌آمیز الگوهای جدید اوتو فروکش کرد. بسیاری از تکشاخهای اوتو شبانه هنگامی که رشد اقتصادی تحت تأثیر یارانه‌ها پایان یافت از بین رفتند. اما ارزش نوآوران و گلادیاتورهایی که جان سالم به در بردند مانند دیانپینگ میچوان وانگشینگ میلیاردها دلار افزایش یافت و آنها به طور زیربنایی بخش خدمات شهری چین را تغییر دادند. در اواخر 2017 ارزش میچوان دیانپینگ به 30 میلیارد دلار رسید و دیدی چاکسینگ 57.6 میلیارد دلار ارزش گذاری شد که گوی سبقت را از اوبر ربود. این یک تحول تجاری اجتماعی بود که قدرت خود را از ویچت به دست آورده بود. ویچت که بر روی بیش از نیمی از گوشی‌های هوشمند در چین نصب و اکنون به بسیاری از حساب‌های بانکی کاربران مرتبط شده بود، توانست صدها میلیون چینی را به خرید اوتو ترغیب کند و گوی سبقت را از دیگر استارتاپ‌ها برباید. کیف پول ویچت کار خود را با اوتو شروع کرد تا کاربران آن بتوانند تاکسی بگیرند، غذا سفارش بدهند، هتل رزرو کنند، قبض تلفن خود را بپردازند و بلیت پرواز به آمریکا را خریداری کنند و همه این کارها را بدون خروج از برنامه انجام دهند. تصادفی نبود که بسیاری از استارتاپ هایی که ویچت برای کیف پول خود انتخاب کرده بود، دریافت کنندگان سرمایه تنسنت هم بودند. با ظهور اوتو ویچت به عنوان کنترل از راه دور زندگی ما دست یافت که توسط کنیچان رهبر صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر اندرسون هوروویتس اعطا شده بود. این برنامه به یک برنامه کاربردی برتر تبدیل شده بود. مرکزی برای توابع متنوع که به ده ها برنامه مختلف در زیست بوم های دیگر گسترش می یافت. در واقع ویچت قابلیت‌های فیسبوک، آی مسیج، اوبر، اکسپدیا، ایوایت، اینستاگرام، سکایپ، پیپال، گروپ هاب، آمازون، لایم بایک، وب ام دی و بسیاری دیگر را یک جا در خود داشت. این برنامه جایگزینی کامل برای هر کدام از این برنامه‌ها نیست، اما می‌تواند با پرداخت‌های بدون مزد تلفن همراه که قبلاً ایجاد شده اند بسیاری از کارهای اصلی هر یک را انجام دهد. این همه تضاد چشمگیر نسبت به الگوی برنامه صورت فلکی سیلیکون ولی را مشخص می کند که در آن هر برنامه مجبور است مجموعه ای از عملکردهای به شدت تجویز شده را دارا باشد. فیسبوک حتی تا آنجا پیش رفت که شبکه اجتماعی و توابع پیام رسانی را به دو برنامه مختلف فیسبوک و آی مسیج تقسیم کرد. انتخاب تنسنت برای حرکت به سوی الگوی یک برنامه کاربردی برتر در ابتدا خطرناک به نظر می رسید. آیا می توان بسیاری از قابلیت‌ها را با هم تلفیق کرد به طوری که کاربر را سرخورده نکند؟ اما الگوی برنامه کاربردی برتر برای ویچت بسیار موفقیت آمیز بود و نقش مهمی در شکل دهی به این جهان جایگزین خدمات اینترنتی ایفا کرد. سبکباری در مقابل سنگینباری. اما معلوم شد که انقلاب O2O حتی عمیق‌تر و در عصر پیاده‌سازی هوش مصنوعی تأثیرگذارتر از این بود که بین سیلیکون ولی و چین تقسیم شود. چیزی که من آن را سبکباری در مقابل سنگینباری می‌نامم. این اصطلاحات به این موضوع اشاره دارند که چگونه یک شرکت اینترنتی درگیر ارائه محصولات یا خدمات می شود. آنها نشان دهنده میزان یک پارچگی عمودی یک شرکت هنگام برقراری ارتباط با جهانهای آنلاین و آفلاین هستند. هنگام جستجوی اختلال در یک صنعت جدید، شرکت‌های اینترنتی آمریکایی به رویکرد سبک تمایل دارند. آنها به طور کلی بر این باورند که قدرت اساسی اینترنت این است که اطلاعات را به اشتراک بگذارد، شکاف‌های علمی را پر کند و مردم را به صورت دیجیتال به یکدیگر متصل کند. آنها به عنوان شرکت‌های اینترنت محور سعی می‌کنند به این قدرت اصلی بچسبند. استارتاپ‌های سیلیکون ولی درگاه‌های اطلاعاتی را می‌سازند، اما پس از آن اجازه می‌دهند که تجارت‌های خشت و ملات یا فیزیکی مدیریت پیاده‌سازی آنها را بر عهده گیرند. آنها می‌خواهند با یافتن راه حل‌های کدمحور نوآورانه و عالی خود درباره مشکلات اطلاعاتی بر رقیبان فوق باهوش خود پیروز شوند. در چین شرکت‌ها تمایل دارند سنگین شوند. آنها نمی‌خواهند فقط درگاه بسازند. می‌خواهند هر یک از فروشندگان را استخدام کنند، کالاها را منتقل کنند، گروه تحویل راه بیندازند، اسکوترها را بخرند و تعمیر کنند و پرداخت را نیز کنترل کنند و در صورت لزوم کل این فرایند را برای سرعت پذیرش کاربر و حذف رقبا با پرداخت یارانه انجام می‌دهند. زیرا استارتاپ‌های چینی هرچه عمیق‌تر به جزئیات دقیق‌تر و اغلب بسیار ارزشمند دست پیدا کنند، برای رقیب کپیکار تقلید از الگوی تجاری آنها و پایین آوردن قیمت سخت‌تر خواهد بود. سنگینباری به معنای کشیدن دیواری در اطراف کسب و کارتان است که شما را از جنگ‌های خونین اقتصادی گلادیاتوری چین محافظت می‌کند. این شرکت‌ها برنده شدند، هم به دلیل باهوش بودن از رقبای خود و هم به دلیل سخت کوشی، خستگی ناپذیری و خارج کردن آنان از بازی. این تفاوت در مقایسه درگاه‌های شناخته شده رستورانی یلپ و دیانپینگ در دو کشور کاملاً آشکار است. هر دو کشور در سال 2004 با نام درگاه‌های رایانه‌ای برای ارسال بررسی رستوران‌ها تأسیس شدند و هر دو در نهایت به برنامه‌هایی برای گوشی‌های هوشمند تبدیل شدند. اما در حالی که یلپ عمدتاً به بررسی‌ها بسنده کرد، دیانپینگ به سرعت به تب خرید گروهی ایجاد درگاه‌های پرداخت، ارتباط با فروشنده و کارت تخفیف‌های گسترده پیوست. هنگامی که هر دو شرکت وارد زمینه سفارش و تحویل آنلاین شدند، روش‌های مختلفی را در پیش گرفتند. یلپ دیر به حرکت درآمد و سبکبار حرکت می‌کرد. یلپ پس از 11 سال به عنوان درگاهی کاملاً دیجیتالی که با تبلیغات زندگی می‌کرد، در سال 2005 در نهایت با به دست آوردن ایت24 به درگاه سفارش و تحویل مواد غذایی تبدیل شد. اما هنوز از رستوران‌ها می‌خواست که بیشتر تحویل‌ها را مدیریت کنند و فقط با استفاده از ایت24 کمبود رستوران‌هایی را که گروه تحویل نداشتند پر می‌کرد. این فرایند سبکبار انگیزه واقعی ناچیزی در رستوران ها برای مشارکت ایجاد می کرد و در نتیجه این کسب و کار هرگز به طور کامل رونق نگرفت. طی 2.5 سال یلپ از فروش انصراف داد و ایت 24 را به گروب هاب فروخت و به رویکرد سبکبار خود برگشت. جرمی استاپلمن مدیرعامل یلپ توضیح داد: فروش به گروب هاب به ما کمک می‌کند تا کاری را که در آن تبحر داریم، یعنی ساختن نرم افزار یلپ، انجام دهیم. در مقابل دیان پینگ خیلی زود وارد تجارت شد و با قدرت به تحویل غذا پرداخت. پس از 4 سال در سنگرهای جنگ خرید گروهی، دیان پینگ در اواخر 2013 رهبری تحویل غذا را بر عهده گرفت. آنها میلیون‌ها دلار برای استخدام و مدیریت لشکر اسکوتر سواران خرج کردند که غذای رستوران‌ها را به خانه‌ها تحویل می‌دادند. از آنجا که این کار بر عهده گروه تحویل دیان پینگ بود، بنابراین هر فروشگاه اصلی و سیاری بدون نیاز به استخدام یک گروه تحویل ناگهان گزینه‌ای برای گسترش دامنه مشتریان خود پیدا کرد. دیان پینگ حجم عظیمی از پول و نیروی انسانی را وارد میدان کرد و توانست این اقتصاد را در مقیاس تراکم مراکز شهری چین گسترش دهد. این یک تلاش و منطقی مالیاتی بود، اما تلاشی بود که در نهایت بهره‌وری را بهبود می‌بخشید و خزینه ها را برای مشتری نهایی کاهش می‌داد. دیان پینگ 18 ماه پس از اولین خدمات تحویل خود با ادغام با گروهی که میچوان را سرپرستی می‌کرد، مقیاس این اقتصاد را دو برابر کرد. تا سال 2017 ارزش گذاری 30 میلیارد دلاری میچوان دیان پینگ بیش از 3 برابر بیشتر از مجموع یلپ و گروب هاب شده بود. نمونه های دیگر شرکت های اوتو در چین بسیار زیاد است. دیدی پس از بیرون کردن اوبر از بازار خدمات رانندگی چین، شروع به خرید پمپ بنزین ها و مغازه های تعمیر خودرو برای اضافه کردن به خدمات ناوگان خود کرد، که حاشیه‌های سود زیادی ایجاد کرد، زیرا او رانندگان خود را درک می‌کرد و آنها به نام تجاری شرکت خود اعتماد داشتند. در حالی که Airbnb عمدتاً یک درگاه سبک برای فهرست خانه‌ها باقی ماند، رقیب چینی این شرکت یعنی توجیا بخش بزرگی از املاک اجاره‌ای را مدیریت می‌کند. توجیا برای مهمانان چینی رسیدگی به بسیاری از کارهای خسته کننده شامل تمیز کردن آپارتمان پس از هر مهمانی، تجهیز آن با لوازم و نصب قفل‌های هوشمند را بر عهده می‌گیرد. این تمایل به سنگین باری، صرف پول، مدیریت نیروی کار، انجام کارهای ساختمانی و ایجاد مقیاس اقتصادی، ارتباط بین اقتصادهای دیجیتال و دنیای واقعی را تغییر شکل داده است. اینترنت چین عمیق‌تر به زندگی اقتصادی مردم عادی نفوذ کرده و بر روند مصرف و بازارهای کار تأثیر می‌گذارد. در مطالعه‌ای که در سال 2016 توسط مکینزی و شرکتش انجام گرفت، 65% کاربران O2O در چین گفتند که این برنامه‌ها باعث شدند آنها پول بیشتری برای غذا صرف کنند. در دسته مسافرت و حمل و نقل نیز به ترتیب 77 و 42% کاربران افزایش هزینه‌های خود را گزارش دادند. در کوتاه مدت این جریان پول نقد موجب تحریک اقتصاد چین شد و ارزش آن را افزایش داد. اما پیامد طولانی مدت این جنبش محیط داده است که به واسطه آن ایجاد شده است. با ثبت فروشندگان، پردازش سفارشات، تحویل غذا و انجام عملیات پرداخت، قهرمانان اوتوی چین شروع به جمع‌آوری اطلاعاتی از دنیای واقعی درباره الگوهای مصرف و عادات شخصی کاربران خود کردند. رفتن به سمت سنگین‌باری برای این شرکت‌ها داده‌های فراوان بیش از همتایان آنان در سیلیکون ولی فراهم آورده است. اما این پرداخت های موبایلی بودند که آنها را حتی بیشتر به دنیای واقعی متصل و فرمانده بیبدیل آستانه داده تبدیل کرد.